Bismillahirrahmanirrahim. Derse Nihayetul Hikme. Ustad Ferbehi, Muassese-i Imam Hüseyin Aleyhisselam. 29 Aban 1401.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala tahirin. İlk şembe 29 Aban Mahmud. Kale Ali Aleyhisselam. Men ahharel kursete'in vektirah. Fel yekul على ثقة من فوتهات. فرمودم که هر کسی فرصت را از وقتش به تأخیر بیاندازد باید مطمئن باشه که اون فرصت از دست رفته. فلیکن على ثقة من فوتهات. اون فرصت از دست رفته، یعنی اگر فرصت دیگه انسان پیدا کرد، اون فرصت دیگه میشد با او کار دیگه ای انجام داد، ولی چون اون فرصت آدم از دست داد، مجبوره فرصت دیگه ای که یه سرمایه است برای کارهای دیگه، برای اون کاری که انجام نداده بگذره. بنابراین هر وقت فرصت کردید، هر چه که میتونید جمع بکنید، هر چه که میتونید برای سعادت خودتون جمع بکنید. تزودو، این تعبیراتی که داره، اینو تزود از همین فرصت هاست دیگه، جمع کردن از این فرصت هاست. انشاءالله خدا امتحان به همین ما توفیق بده که فرصت ها رو غنیمت بشمونه. مد رو این مقداری که مونده رو تطبیق میکنیم، بعد وارد بحث ادامه بحث میشیم انشاءالله. مرحوم علامه فرمودن که فلل وجوده کثرتون فی نفسه. اینو تعبیر کردن به کثرت فی نفسه، کثرت وجودی، کثرت حقیقی. تعبیرات مختلفی که میخوایم بگیم این کثرت به خود وجود برمیگرده، مربوط به حدودش نیست، مربوط به خود متن است دیگه. نحوه وجود گاهی علی است گاهی معلولی است، اینجوری میخوایم بگیم. فهل هناک جهت وحدت ترجع الیها فهل هناک جهت وحدت ترجع الیها هذه الکثره من غیر ان تبطل بالرجوع. آیا جهت وحدتی هست که این کثرت به اون جهت وحدت برگردد بدون اینکه باطل بشود این کثرت با رجوع به جهت وحدت؟ کثرت نفی بشه، بگیم شما با این کار کلن کثرت را نفیش کردید. خب یعنی نه مثل قائلان به وحدت مصداقی، اون کسانی که قائل وحدت مصداقی هستن یه جوری کثرت را به وحدت برمیگردنن که کلن کثرت انکار میشه. نه، اینجوری نشه. کثرت حقیقی باشد، ما واقعا وجودات کثیر را قائل باشیم، در این حال این وجودات کثیر قابل ارجاع به یک سنخ واحدی باشند. آیا میشه این کثرات را به یک حقیقت واحد به شکلی برگردانیم که کثرت باطل نشه؟ فتکون و حقیقت الوجود کثیرتن، کثیر باشه، پس کثرت انکار نشه مثل قائلان وحدت مصداقی و اون کسانی که میگن موج است و دریا و از این حرفا، ثانیه چشم احول است و اونا، نه اون شکلی نه. فتکون و حقیقت الوجود کثیرتن، کثیر باشه، فی عین انها واحدتون واحدن باشه، و واحدتن فی عین انها کثیرتون کثیر هم باشه، و به تعبیر آخر حقیقتون مشککتون ذات مراتب مختلفه، یه حقیقت مشککی باشد که دارای مراتب مختلفی هست، اینجوری باشه که یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک، که ما به الامتیاز به ما به الاشتراک عود کند. خب این تعبیرات تعبیرات متشابهی هستن، یعنی میشه ازشون برداشتهایی هم بشه که مراد مرحوم علامه طباطبایی برداشتها نیست. ما یکی از قرائن تفسیری را برهانی که برای مدعا اقامه میکنن قرار میدیم، چون اون برهان یکی از قرائن تفسیری کلام شخصه. میگیم به وسیله این برهانی که ایشون اقامه کرد، یا منظورش از این جمله همینه، از این عود منظورش اون عودی که ما ممکنه در ابتدای امر برداشت کرده باشیم نیست، بلکه منظورش همین است که تو برهان اثباتش کرده، یا اگر منظورش این نیست، این عود بر اساس این برهان به این معنا قابل اثبات است، با معانی دیگه قابل اثبات نیست، یعنی با این برهانی که ایشون آورد اون اثبات نمی شود، این معنای از این عود اثبات می شود. پس برهان یکی از قرائن تفسیری مدعای شخص است. وقتی یک کسی مدعاش متشابه باشه و یک برهان اقامه کرد، وقت میگیم این برهان نشون میده که منظورش این است، احتمالاً عبارت نارسایی بوده است، دو پهلو شده. اگرم که نه، منظورش چیز دیگه هست، برهانش بیش از این اندازه اثبات نمی کند. خب پس یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبتین الا ما به الاشتراک، ما به الاشتراک برگردد. کما نسب الی الفهلویین، همچنان که به فهلویین نسبت داده شده است. باز کما نسب الی الفهلویین میشه یکی از قرائن تفسیری ما دیگه. آدم میبینه فهلویین چجوری گفتن، اون رو برهان قرینه تفسیری قرار میدهد دیگه. همچنان که تقابل یکی از قرائن تفسیری ماست، که ما در تفسیر فرمایش مرحوم ملا صدر از اون استفاده کردیم، گفتیم اینجا که گفت لا انها مستقلتون، نه اینکه اینها مستقل باشن، مفصولون عن واجب تعالی، از این قرینه مقابله استفاده کردیم که در حقیقت ایشون میخواد استقلال را نفیش بکند، نه اینکه ثانی را بخواد نفیش بکند. وقتی میگه شؤون است و تجلیات است و تعبیرات این شکلی مطرح میکند، به وجود واجب تعالی موجود است و از این تعبیرات به کار میبرند، میخواد بگه مستقل نیستن، اینجور نیست که خودشون مستقل باشن. اینا رو ما همه قرائن تفسیری چی میگیریم؟ کلام میگیریم تا اسناد یک نظریه به صاحب نظریه اسناد به حجتن باشد. وقت طرف نگه شما دارید افترا به من میبندید، مثل تعبیراتی که خود ملا صدرا و مرحوم ملا هادی و آقای حسنزاده گفتن آقا این افترا است، این کذب است، این مثلا تعبیر چی است که شما دارید نسبت میدید به این اکابر صوفیه و امثال این حرفا. اولا جهت وحدت فیها، آیا درش جهت وحدتی هست یا نه؟ جهت وحدتی که فیعود الوجود و حقایق متباینتن به تمام الذات. اینجا دیگه وجودات میشن حقایق متباین الذات. چرا؟ چون که صفات حقیقی هم، حالا که صفات حقیقی شدن به جهت وحدت هم که بر نمیگردد، پس وجودات همه ذاتشون به تمام ذاته همون جهت امتیاز است. پس این علت هست فقط، اون هم معلول است فقط، هیچ حیثیت مشترکی در بین اونها وجود ندارد، هیچ حیث همسنخی مشابهی بین اینها وجود ندارد. آیا میتونیم وحدت تشکیکی به این معنایی که گفتیم رو اثبات بکنیم که مابل امتیاز به این مابل اشتراک در خارج تحقق داشته باشد یا نه؟ اینا میشن حقایق متباین. یتمیز کل منها من غیرهی به تمام ذات این وسیطه، به تمام ذات متمایز از دیگری است. لا بالجز ولا به امر خارجی، نه به جز نه به امر خارجی. خب اینجا دیگه تو سفیدیاش نوشته ولا به امر تحلیلی، چون که فرمایش مرحوم علامه طباطبایی و فرمایش قائلان به تشکیک سنخی این تحلیلی بودن صفات است نسبت به اون عینیت. خب آیا هیچ جهت وحدتی ندارند؟ لا بالجز ولا به امر خارجی ولا به امر خارجی ولا به امر تحلیلی ینتزع من حقیقت الوجود و ینتزع من مرتبه خاصه. آیا اینجوری است یا نه؟ کما نسب الی المشائیین، همچنانی که به مشائیین نسبت داده شده است. عبارت های مختلفی شیخ و رئیس دارد که ملا صدرا گفته است این عبارت ها نشون میده که این انتساب انتساب درستی نیست. یعنی عبارت هایی رو مرحوم ملا صدرا از شیخ نقل کرده، بعد گفته اگر توهم این مسئله شده که اینها میخوان قالب تباین بشن، شاید منظورشون یه معنای دیگه بوده، میخواسته مثلا چیز دیگه بگن. بلا عبارت هایی که نشون میده اینا قالب تشکیک هستند و مقوم هست و مقوم مرتبه است و اینها توی عبارت های شیخ هست، به شکل متعدد هست. بله. نه، نسبت داده شده نظر مشایین که اینها قالب تباین هستن، میگیم نه، عبارت هایی در مشا هست که اینها قالب تشکیک هستن، که میگن تباین ندارن بلکه یک سنف مشترکی بینشون وجود دارن. یا مقابل همین دیگه. پس ایشون میگه که اولا جهت وحدت فیها فیعود الوجود و حقایق متباینت به تمام ذات، یتمیز کل منها من غیر ای به تمام ذات البسیطه، نه جز باشه، نه امر خارجی باشه، نه اونی که ما میگیم باشه. آیا این درسته که مشایین میگن؟ و اگه میخواد بگه آیا این درسته، باید نفی قول ما هم باشه دیگه، قول فهلویین هم باشه دیگه. الحق انها حقیقت واحدت فی عین انها کثیره، حق این است که حقیقت واحد است در عین این که کثیر است. لأن از این جاها شما که نگاه میکنید میبینید مرحوم علامه کثرت را و حقیقی بودن کثرت را و اینکه این کثرت صفت وجودی است نه به حدود برمیگردد را دیگه مفروغ العنه گرفت. پس دیگه چی؟ وارد اون نشد دیگه، چون که اون رو من غیر ان تبطل به رجوع مفروغ ان گرفت که کسرات هستن. حالا اگر اثبات بکنند که بین این کسرات یه سنخ واحدی هست عجیب دارم و این کسرات هم نمیتونه خارجی باشد چون خارج از عینیت میشه بطلان و نمیشه جز باشن و الا ترکیب در وجود پیش میآید، پس معلوم میشه که مصداقا به عین اون وجودات در خارج موجوده است. پس الان فقط باید اثبات بکند که بین اینها یه سنخ مشترکی هست. اگر گفت سنخ مشترکی هست، اولا اون ما بین امتیازها هم نمیشه زائد باشد چون زائد بر عینیت میشه بطلان و نمیشه جز باشد و الا میشه ترکیب، پس معلوم میشه که عرض تحلیلی اون عینیات هستن و به این اون عینیات در خارج موجود هستن دیگه. بنابراین الان دیگه فقط یه رکنش از بدعا باقی مونده که اون رکن رو مرحوم علامه میخواد اثباتش بکنه. لأن ننتزع من جميع مراتبها و مصادیقها مفهوم وجود العام الواحد البدیهی، ما از جمیع مراتب حقیقت وجود و از مصادیقش مفهوم وجود عام واحد بدیهی رو انتزاع میکنیم. اینجا تو سفیدیاش نوشته و علا اصالت الوجود این مفهومه منتزعان من متن اینها نمن الاعتبارات و الملاحظات و الفلان و امثال این حرفا. ما طبق اصالت وجود میخواستم بگیم از متن انتزاع شده، پس یک مفهوم واحد را از متن انتزاع کردیم. اون وقت اگر اینو در نظر بگیریم میگیم و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهیه کثیره غیر راجعه الی وحدت ما. اگر اینجوری باشه شما یک مفهوم واحدی رو از متن کثرات گرفتی، پس این متن کثرات باید یک حیثیت مشترکی نسبت به همدیگه داشته باشن تا شما مفهوم واحدی را برداشت بکنید. غیر راجعه الی وحدت ما، این ممتنع است که اینجوری باشد. و یتبین بهی اینجوری که شد که ان الوجود حقیقتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. چرا شد یه دفعه ذات و مراتب مختلفه؟ به خاطر اینکه اون عرض تحلیلیه مقوم این مرتبه از عینیت است، اون یکی هم مقوم این مرتبه از عینیت است. یعنی یه وجود علی داریم که علیتش عرض تحلیلیشه یه وجود معلولی داریم که معلولیتش عرض تحلیلیشه. این عرض تحلیلی به عین همین مرتبه هست، یعنی به عین این عینیت هست، اون صفت علیت هم به عین اون عینیت هست، موجب میشه که اینا میشن دو مرتبه از عینیت، مرتبه علی، مرتبه معلولی. بنابراین وقتی که ما به امتیازها به عین ما به اشتراک مصداقن تحقق پیدا کرد، مرتبه درست میکنه. مرتبه یعنی همشون حقیقت واحد هستن، این حقیقت عینیت هست، این هم حقیقت عینیت، بلکه این یک عرض تحلیلی دارد که یه ارزشی بهش میده، این هم یه عرض تحلیلی دارد که یک ارزش دیگه بهش میده، اون بهش ارزش مبدعی میده، این نه بهش ارزش وابستگی میده. اینا با هم دیگه چی میشن؟ مراتب مختلف میشن دیگه. بهش میگیم وحدت سنخی تشکیک در مراتب. اما این مرتبه ها هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. اینکه مثلا فرض کنید این مرتبه از مراتب او هست، میگیم نه، این مرتبه از مراتب حقیقت وجود است، نه حقیقت وجود انگشتم رو بالا ها. حقیقت وجود یعنی همون حقیقت واحده، یعنی وجود عینی. یه وجود عینی یه نحوه علی دارد، یه نحوه معلولی دارد. این نحوه معلولیه تو این بحث وحدت سنخی نمیخوام بگیم از مراتب علت هستا، نه، یا این از مراتب اون است، نه. میگیم ببینید، ما طبق اصالت روز اثبات کردیم که اشیاء خارجی باید یه حیثیتی داشته باشن که منات به ذات انتزاع مفهوم موجودیت باشه. تو میگیم حقیقت وجود. علت یه مرتبه از حقیقت وجود است، معلول یه مرتبه دیگه از حقیقت وجود است. نه اینکه حقیقت وجود رو یه واحد شخصی گرفته باشیم، یه واحد سنخی گرفتیم. مثل این است که بگید مردها یه سنف از انسان هستن، زنها هم یه سنف دیگه از انسان ها هستن. اینجاها ما انسان را یه واحد شخصی که نگرفتیم، یه واحد سنخی گرفتیم، یه واحد نوعی گرفتیم. بعد این واحد نوعی اصنافی دارد، یه سنفشون مردن یه سنفشون زن هستن. به همین کیفیت در سایر موارد وقتی میگیم اینا از مراتب یک حقیقت هستن، باید ببینیم اون یک حقیقت را یکی سنخی گرفتیم یا یکی شخصی گرفتیم. تو اینجاها اصلا محل بحثمون در واحد شخصی نبود، ما هیچ استدلالی برای مسئله نداشتیم. یک کلام گفتیم آقا یه مفهوم واحدی ازشون گرفت انتظار میشه. وقتی یه مفهوم واحدی گرفتیم معلوم میشه که یه حقیقت واحدی دارن. خب حقیقت واحد داره، یعنی این از همون حقیقتی است که ازش مفهوم وجود گرفتی، این هم از همون حقیقتی است که ازش مفهوم وجود گرفتی، چون همشون از متن گرفتی. حالا که اینجوری شد، ما یه چیزی داریم به نام حقیقت وجود، نه به عنوان یک واحد شخصی، نه به عنوان یک سنخ. خب اون وقت یه مرتبهش میشه مرتبه علی، یه مرتبهش میشه مرتبه معلولی، یه مرتبهش میشه مرتبه بلفه، یه مرتبهش میشه مرتبه بالقوه. این میشه سنخی مراتب، مراتب سنخی، نه مراتب واحد شخصی، مراتب واحد سنخی میشن دیگه. اینجا ها یه چند تا نکته من نوشتم بعد از تفسیر از این کنم.
بعد این با این مثالی که میزنه یه جوره میخواد کنند اثبات همون هم میگه و خیلی پس ادعا داشته باشه برهان برشته باشه. این مثال دیگه که شدت و ضعف شدت شدید چیز نیست، یک چیز خارجی نیست.
خب پس مثالشو بخونم. فرمود کما مثل له به حقیقت نور علا ما یتلقاه الفهم الساذج. مناقشه نکنید در مثال، یه وقت نگید نه الان در فیزیک جدید ثابت شد که فلان. میگیم این مثال دیگه، تو همون تلقی که داشتن میگفتن آقا ببینید یه نور خورشید داریم، یه نور لامپ داریم، هر دوشون نور هستن، در سنخ نور با هم دیگه مشترک هست، پس یه حقیقت مشترکی بینشون هست. ولی نور خورشید نور 1000 درجه است، نور لامپ نور 1 درجه است، درجاتشون با هم دیگه فرق داره، والا هر دو تایشون اینها نور هستن دیگه. نور با ظلمت قاطی نشده، درجه نور کم و زیاد شده. خب این یه مثال برای ما میتونه به عنوان یه مثال قابل استفاده باشه دیگه. مثال های زیادی زده شده دیگه، مثل حرکت. مثلا میگن یه ماشین داریم حرکتش 100 کیلومتر در ساعته، یه ماشینی داریم حرکتش 5 کیلومتر در ساعته. نه حرکت این حرکته. اینجوری نیست که حرکت با غیر حرکت قاطی شده باشه. نه درجه حرکت قاطی شده. شدت ضعف پیدا کرده است. یه حرکت داریم شدیده، یه حرکت داریم ضعیفه. کما مثل له به حقیقت نور علی ما یتلقاه الفهم الصادق انه حقیقت واحده ذات مراتب مختلفه. این مراتب مختلفه را دیدید، حواستون باشه، مراتب مختلفه نه مراتب مختلفه. اینجوری از خورشید شروع شد تا رسید به اونجاها، این نه یه مرتبه خورشیدی داریم، یه مرتبه لامپی داریم.
یه حقیقت واحد بیشتر اون به ذهن منصدق میشه، یه حقیقت واحد فهم سازش این نور رو با لامپه، نور این لامپ و با نار و لامپ و نور اون لامپ یکی نمیبینه. شاید میگه سنقشون واحده اما یکی نمیبینه برهانش نور
آفرین. میگه مگر اینو میخواد بگه این برهانش نیومده دیگه. پس اگر که مرحوم علامه اینو مثال زد،
اینو میگه ولی برهانش رو فقط در حد بحث سنخی میاره.
خب پس اگر این مثال زد، وجه شبهش همونی است که اثباتش نکرده، مثالش مثال درستی نیست.
خب بحث سنخی دارن
بازم آفرین. پس بعد وجه شبهش رو مجتبه در وحدت سنخی باید بذاریم.
باشه همین حقیقت، یعنی من آدم احساس میکنم اینجا میخواد این مثالی بذاره که یه مقدار مثال برای همون وحدت چیز هم باشه، همون بحث رابطه علی مانگویز و رفتی و کلی مثلا مثال برای اونم باشه که حالا یه بخش شهران اثبات رو کنی رفت شدیه تو بحث علاز معلوم.
خب الان عرض کردم دیگه، اگر این کارو بکنه بهش میگیم جناب علامه. شما اینجاها وجه شبهه وحدت سنخی باشه، به مثال نور و خورشید نور لامپ مثال بزن، همین مثال رو هم تو رابطه علیت بزن، اونجاها به مثال نور و خورشید از اول که شروع شد تا آخر مثال بزن. اینو معقول داره دیگه، نه اینکه بخواد در یه جا یه مثالی بزنه بعد یه وجه شبهی هم مرادش باشه که اون وجه اینجا اصلا درباره‌اش صحبت نکرده، اثباتش هم نکرده. بنابراین یا مرحوم علامه کلا اصلا مرادش این نیست، به قرینه چی؟ به قرینه مدعاش و استدلالش. یا اگر مرادش این باشه، طبیعتاً این مراد محل مناقشه میشه دیگه. میگیم اینو واسه اونجاها بگی. اینجاها یه جور مثال بزن و یه جور واسه شبه بیار که موجب توهم نشه. یه کسی نگه که مرحوم علامه می‌خواست بگه وجود یک حقیقت واحد است. اینجوری رو خواست بگه. بعد حالا دعوا پیش بیاد که نه مرحوم علامه می‌خواست اینو بگه. میگیم بابا مرحوم علامه اینو نمیخواست بگه، الان بحث کلیات وجود است، کلیات وجود که دیگه اصلا مراتب یکی از مراتب دیگری باشد فلان این حرفا که اصلا ثابت نشده. یه بعد محل چی میشه؟ محل نزاع و مناقشات و همسای حرفا.
خوبی هم ندازه که طولی کسی که از اول کتاب داری
میخونه
به اینجا
میرسه چی عرضی است؟ نرسه تشکیل که قشنگ متعدد دیگه. خب پس میگه فهناک نوران قوی و متوسطون و ضعیف. مثلا اینا یه نور قوی داریم، یه نور متوسط داریم، یه نور ضعیف داریم. ولیست المرتبه القویه نورا و شیئا زائدا علی النوریه ولا المرتبه الضعیفه تفقد من حقیقت النور شیئا او تختلط بالظلمه التي هي عدم النور بل لا تزيد كل واحده من مراتبه المختلفه علی حقیقت النور المشترکه شیئا ولا تفقد منها شيئا و انما هي نور في مرتبه خاصه وسيطه. این توی مرتبه این نور 100 درجه است، این 10 درجه است، این مرتبه فلان است. لم تتعلق من اجزا ولم ينظم اليها ضميما و تمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النوريه المشتركه. فالنور حقيقه واحده بسيطه متكثره في عين وحدتها ومتوحده في عين كثرتها كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها. چیزای مختلفی میتونیم برای وجود بیاریم دیگه. پس یک حقیقت واحد است که دارای مراتب مختلف است. ببینید یه عبارتی رو
این واقعه دنبی وحدتی اصلا در خارج هست و این که این دوره این دنبی طبقه بودنی
وحدت سنخی که دارن
وحدت سنخی دارن الان احساس میکنه چون مثال یکی کاملتره یه بخشی از دیارتشون که اثبات میکنه الان
ببینید ما در بحث فلسفی بن‌بست نداریم، یا مرحوم علامه مثالش طولیه یا مثالش متعدده، یا دال خارج دیگه. اگه مثالش متعدده این مثالش با ممثلش سازگاری دارد، اگه مثالش طولی است مثالش با ممثلش مماثلت نه
یه بخشی از مثالی
بسکاری نه اصلا اشتباه مثاله، برای اینکه به اشتباه میاندازد بخاطر را. ایشون سنخی متکثر رو اثبات کرده، بعد مثالی که آورده وسط دعوا چیکار کرده؟ نرخش رو تعیین کرده دیگه. وسط این جایی که الان داشتیم درباره وقت سنخی این چیزا صحبت میکردیم، یه دفعه بزنه به اون حرفی که بعداً میخواد بگه. خب این حالا اون حرف درست یا غلط خودش برهان خودشو میخواد دیگه. در هر صورت یا اینو میخواد بگه یا نمیخواد بگه، خیلی مشکل ما نسبت به این مسئله نه. خب یه عبارتی رو قبلا از الان، البته درباره اون عبارت نمیخوام صحبت بکنم ها، یه عبارتی از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم که مرحوم آقای خویی فرمودن ما ظهر لی حتی الان، که منظورشون از وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت چیه. شاید مرحوم آقای خویی مراتبی از این نظریه مورد نظرش بوده که ما هم نمیفهمیم، اما اگر به همین اندازه باشه که مرحوم علامه مطرح میکنه، این نظریه مشکلی نیست. یعنی در مقام تصور سختی ندارد دیگه. بالاخره یه سنخ واحدی هستن، عرض تحلیلی دارن دیگه. وقتی عرض تحلیلی باشه کثرت به عین واحد است دیگه،
تمایزاتشون
به عرض تحلیلی وقتی که شد و اون کثرت به عین اون سنخ واحد در خارج موجود است دیگه، و اون سنخ واحد هم به عین این عرضهای تحلیلی تکثر پیدا کرده است دیگه. لذا وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت تیکه تو اینجاها مرحوم علامه مطرح کرد، مسئله خیلی مسئله مشکلی نیست، مسئله قابل تصویر است، خیلی قابل تصویر هست. حالا اون حرفای دیگه‌ای که ممکنه تو اون وحدت شخصی زده بشه، اونجا باید ببینیم آیا قابل تصویر هست یا مناقشه دارد. اگر این اندازه باشه به نظرم مسئله خیلی مشکل نیست. خب چند تا نکته رو من خدمت شما عرض می‌کنم برای شفافیت بیشتر این مسئله. یکی این که حداقل ما دو نوع کثرت در وجود عینی داریم. کثرت وجودی که مرحوم علامه در کتاب نهایه ازش تعبیر کرد به بنفسه، یعنی تعبیر ایشون علامه این بود دیگه، گفت که فعل الوجود کثرتون فی نفسه، یه کثرتی تعبیر کرد که کثرت فی نفسه هست دیگه. و یه کثرت ماهوی داریم که این کثرتش کثرت به غیره هست، یعنی به حدود است و امثال این حرفا هست دیگه. در کتاب بدایه کثرت فی نفسه رو تعبیر کرده به کثرت طولی، و کثرت ماهوی رو هم تعبیر کرده به کثرت عرضی. پس کثرت در بدایه تقسیم شده است به کثرت طولی و کثرت عرضی. نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم این است که در بدایه نگفته است تشکیک طولی و تشکیک عرضی. حواستون باشه گفته کثرت طولی و کثرت عرضی. این تعبیری که در بدایه اومده است اینه، کثرت طولی و کثرت عرضی. کثرت طولی رو زده به کثرت همین مراتب علت، معلول، واحد، کثیر، بالفعل، بالقوه و امثال اینها. کثرت عرضی رو هم زده به قوابل مختلفه من الماهیات. پس این دوتا رو از همدیگه تفکیک بکنیم که این وقت منشه اشتباه در بعضی از برداشت ها نشه. کثرت طولی رو مرحوم علامه ازش تعبیر کرده به کثرت تشکیکی. یعنی چه؟ یعنی کثرتی که از جانب علت و معلول و اینها درست میشه، این صفت علت به عین مصداق علت در خارج موجود است و صفت معلول به عین مصداق معلول در خارج موجود است. اگر ما به الامتیاز به عین مصداق ما به اشتراک در خارج موجود باشد بهش میگیم کثرت تشکیکی. پس کثرت تشکیکی یعنی کثرتی که ما به الامتیاز به عین مصداق ما به اشتراک موجود باشه، بهش میگیم کثرت تشکیکی. پس دو نوع کثرت داریم، یک کثرت طولی داریم، یک کثرت عرضی داریم. این کثرت طولیه چون صفاتش حقیقی هستن، زائد بر عینیت نیستن، جزء بر عینیت هم نیستن، پس ماول امتیازشون به عین مصداق ماول اشتراکشون موجود است. ما به این نوع کثرتی که ماول امتیازشون به عین ماول اشتراکشون موجود باشد و بشن عرض تحلیلیشون نه زائد نه جز، میگیم کثرت تشکیکی. درست شد؟ این بهشون کثرت تشکیکی. اونی که عرضی باشد اون کثرتش غیر تشکیکی است، چون به تشکیک بر نمیگرد، به حدودشون برمیگردد. بله ممکن است در تحلیل نهایی ما بگیم اگر حدودشون مختلف است پس بالاخره باید متنشون مختلف باشد، اون دیگه مقام بعدی میشه. ممکنه محل کسی قبول داشته باشه، ممکنه قبول نداشته باشه دیگه. اما یک کثرت داریم به متن برمیگردد، یک کثرت داریم به حد برمیگردد. کثرتی که به متن برمیگردد این باید عرض تحلیلیش باشد، اگر عرض تحلیلیش نباشد زیادت یا جزئیت پیش میاد. پس اگر حقیقتا سنخشون واحد هست باید عرضش تحلیلی باشد. ما به این نوع کثرت میگیم کثرت تشکیکی، به اون نوع کثرتی که به ماهیات باشد میگیم کثرت غیر تشکیکی. غیر از تشکیکی که با کثرات طولی، غیر از تشکیک با کثرات طولی، غیر از تشکیک با کثرات طولی نیایش اضافه است. می توان تشکیک ارضی نیست در وجود عینی قائل شد. ببینید مثل تشکیک به تشخص، چون تشخص عرض تحلیلی وجود عینیه. ما در بحث اصالت وجود یکی از نتایجی که گرفتیم این است که تشخص مساوق با وجوده. اونجا که گفتیم مساوقه چی گفتیم؟ گفتیم یعنی هر جا که گفتی وجود عینی است به همین حیثیت وجود عینی بودن تشخصش هم اثبات میشه. درست شد؟ هر جا که گفتیم وجود عینیه به وجود عینی بودنش تشخصش هم اثبات میشه، چون وحدت عینی لایقبل الاثنینیه، این تناقض درست میشه. اما وحدت طبیعت واحده منافات با کثرت افراد نداره. این طبیعت واحد از طبیعت انسان است. این طبیعت انسان در ضمن زید بک خالد همشون هست دیگه، پس طبیعتش واحده است. ولیکن مصادیق کثیر هستن، پس طبیعت واحده با کثرت افرادی منافات ندارد. لذا وقتی گفتید این طبیعت واحد است، سوال میشه پس چی موجب تشخص این فرد شده؟ مگه شما نمیگید این فردی از افراد انسان است؟ مگه نه انسان طبیعت واحد است میتونه به افراد کثیر باشه؟ چرا این شده است؟ اینجا ببینید باید به دنبال ملاک تشخصش بگردید. اما اگر عینیت شد، عینیت دیگه، عینیت واحده لایقبل الاستعینیت، چون تناقض درست میشه. پس الطبیعت الواحده یقبل الاستعینیت، ولیکن العینیت الواحده لایقبل الاستعینیت. اونجا تناقض درست میشه، اینجا تناقض درست نمیشه. پس اونجاها مسابقت دارن، مسابقتشون رو به معنای مسابقت در صدق بود. درست؟ مسابقت در صدق. حالا میگیم این صفت تشخصش آیا عارض زائد است یا جزءشه؟ جواب هیچ کدوم. چیه پس؟ عارض تحلیلیه. خب حالا که عارض تحلیلی شد، یه چیز دیگه درباره این تشخص هم ثابت شد، و اون این که غیر از این که مساوقت در صدق دارن، به حسب مصداق هم به عین هم دیگه در خارج موجودن. اسم اینو میتونیم بگذاریم مسابقت در مصداق، یعنی در مصداق هم اینا نسبت به همدیگه زیادتی ندارن. چطور در صدق این صدق حیثیتشون واحد بود میگفتیم تعدل در حیثیت ندارن، در مسابقت در مصداق هم میگیم اینا حیثیتی زاده بر همدیگر ندارن. پس ما یه تشخص داریم که این تشخص عرض تحلیلی است. حالا که اینجوری شد میگیم اگر شما یه کثرتی هم داشته باشید که کثرتش به علت و معلول نباشه، به بالفعل و بالقوه نباشه، بلکه به حاضر تشخص و حاضر تشخص باشه، این حاضیت با چی از حاضیت متمایز شده؟ میگیم با تشخصش. این یه تشخص هست برای خودش، اینم یه تشخص هست برای خودش. پس ما به امتیازشون تشخصهایی است که هر کدومشون دارن، هر کدومشون شخصن برای خودشون. این ما به امتیاز آیا عرض زائد است یا جز؟ هیچ کدام. به این اون ما به اشتراک در خارج موجود است. حالا که بین اون ما بین اشتراک در خارج موجود است، پس این نوع کثرت را بهش میگیم کثرت تشکیکی. اما کثرت تشکیکی که یکیش علت است، یکیش معلول است، یکیش بالفعل است، یکیش بالقوه است، یعنی شدت و ضعف درست بکند، تقدم و تأخر درست بکند، توش نیست. ما به این میگیم تشکیک عرضی. پس تشکیک یعنی کثرتی که ما به الامتیاز به عین مصداق ما به الاشتراک در خارج موجود باشد علی قسمین، اما شدت و ضعف درست میکند یا شدت و ضعف درست نمیکند. اگر شدت و ضعف درست کرد بهش میگیم تشکیک طولی، و اگر شدت و ضعف درست نکرد بهش میگیم تشکیک عرضی. درست شد؟ بنابراین ما یک کثرت طولی داریم، یک کثرت عرضی داریم. این کثرت عرضی یعنی کثرات ماهوی، این اصلا تشکیکی نیست. تمام. کثرت تشکیکی یعنی کثرتی که ما به الامتیاز به عین ما به الاشتراک تحقق داشته باشد. این کثرت تشکیکی بر دو قسم است، یا شدت و ضعف درست میکند یا شدت و ضعف درست نمیکند. اگر شدت و ضعف درست کرد بهش میگیم طولی، اگر درست نکرد بهش میگیم عرضی.
ما الان از کجا این وحدت رو متوجه میشیم؟ وحدت بین این دو وجود
در حیثیت
از همون این که یه مفهوم واحد هست.
آم ببخشید، در این که اینا واحد هستن دو تا تشم متشخصه. خب
خب همینطوری که از هر دو تاش داره مفهوم وجود برداشته میشه، مفهوم تشخص هم از هر دو تاش به خاطر همون وجودش برداشته میشه.
یعنی
شما الان یه
ما بهل
امتیازی درست کردید که
خودش ما بهل اشتراکه،
اما ما بهل اشتراک تفاوتی نداره. یعنی یه صفر وحدت داشت، یه صفر
وحدت دیگه بشه،
یعنی
وحدت. فهمیدم چی فرمودید، درسته. نکته ای که میگید نکته بسیار خوبیه، ولی این نکته مثل سایر صفات مشترکه. مثلا شما به این میگید علت، به اونم میگید علت. این اثبات میکنه یه سنخ واحد را. مثلا خورشید علت هست نسبت به نور، آتش هم علت هست نسبت به حرارت. ببین هر دو سنخشون چی هست؟ سنخ علیه. بگیم درسته، چون این صفت را ما از مد انتظار کردیم، پس معلوم میشه که بین خورشید و بین آتش حتما باید سنخیت و مشابهتی باشد. ولیکن در این حالی که هر دو در این صفت با هم دیگه مشابهت دارن، ولی چون دو تا عینیت هستن چی میشن؟ دو تا شخص میشن دیگه، دو تا تشخص مختلف هستن دیگه. پس چون تشخص از مقام عدم اثنینیت برداشت شد، ملاک تمایز میشه به خلاف علت. در علت از اثنینیت انتظار نشده، ولی تشخص از مقام عدم اثنینیت، یعنی این نمیتونه اون باشد، انتظار شد. این نمیتونه اون باشد انتظار شد، لذا ما تشخص رو یکی از معیارهای تمایز به حساب میاریم. میگیم خب چون این برای خودش یه عینیت، اینم برای خودش یه عینیت است، لذا خصوصیتی در تشخص هست که در مشترک بودن علت دیگه اون خصوصیت نیست دیگه. طبیعتاً در واقع صفات ماهوی یا بعضی از حیثیاتی که تو ماهیت هست مثل علت میشه، مثل معلول میشه، مثل امثال این موارد میشه. خب بفرمایید آقای درسته. نه ببینید، اینا ماهیت را حد میدونن. تعبیرات آقای حسن‌زاده متعدد هست که رابطه بین ماهیت وجود، رابطه حد و زید حد است، رابطه شاخص با زله است، تعبیرات رو داره دیگه. ولیکن یه اختلافی از قبل از ملا صدرا مطرح بود، شیخ اشراق مطرح کرد که در همین ماهیت تشکیک قابل تصویر است. مشهور حکمای مشان میگفتن نه، در ماهیت کلا تشکیک قابل تصویر نیست. خب شیخ اشراق اومد یه استدلال هایی بود برای این که نه، در ماهیت هم تشکیک هست.
میخوام بگم اگر این استدلال ها قابل قبول باشه دیگه بحث اصالت وجود به تنهایی و اینکه ماهیت به اعتبار صرف بدونیم، این هم شاید به روزی رسال وقتی که ما تشکیکی که هیچ وقت تشکیک ایجاد نمیشه الا بهره حضی از وجود بخواد ببره و قائل میشیم در ماهیت این تشکیکی وجود داره اگه اصالت با وجود نیست.
ببینید اصالت با وجود اثبات شده، اینکه ماهیت غیر متنی هست ابطال میشه، بله اصالت با وجود داره سر جای خودش میمونه. وقت ماهیت عین متنه دیگه، یعنی میگید این که شما تصور کردید که ماهیت صرف الحد دست و حد هم بطلان است، نه صرف الحد و مثل حرف آقای فیاضی الزامن این نظریه یه گزینه ندارد که قول آقای فیاضی باشد، ممکنه گزینه های دیگه هم باشد، مثل نکته‌ای که عرض کردیم که ماهیات مختلف هستن، بعضیشون صرفا حیثیت حدی هستن، مثل کمیت وقتی خودشون میگن کمیت منتهی الی هست، مثلا حجم منتهی الی هست، سطح منتهی الی هست، خط منتهی الی هست، نقطه منتهی الی هست، طبیعتا دیگه نمیشه برای اونها بهره از وجود قائل بشن. بنابراین ممکنه ما در بحث ماهیات قائل به تفصیل بشیم، بگیم بعضی هاشون مثل صفات وجودی به عین وجود موجودن و لذا تشکیک بردار هم هستن، بعضی هاشون نه صرف الحد هم تشکیک درشون معنا ندارد دیگه چون از منتهی الیشون هست. بنابراین اگر تشکیک در ماهیت اثبات شد اینجاها مشخص و بعدش هم اثبات شد که تشکیک حتما صفت وجودی هست، معلوم میشه که این دسته از ماهیات یا همه ماهیات اینا حتما باید به صفات وجودی برگردن. خب پس این هم یک نکته،
شدت و ضعف اختلاف ایجاد نکرده، اینیت
اسنانیت
انتظاری میشه
اثر
واقع، این اختلاف ایجاد کرده،
آفرین، این اختلاف رو ایجاد کرد، بعدش هم ما به اختلافشون عرض تحلیلی هست دیگه،
شدت و ضعف اینجا کاری نداره،
کاری نداره دیگه باید کرد. خب حق غیر از تشکیک با کسرات طولی میتونیم تشکیک عرضی هم در وجود عینی قائل بشیم، مثل تشکیک به تشخص، چون تشخص عرض تحلیلی وجود عینی است. حواستون هست که چی داریم میگیم دیگه، چون تشخص عرض تحلیل وجود عینی است، یعنی تشخص نه عارض زائد است و نه جزء است، پس وقتی نه عارض زائد شد نه جزء شد، پس به عین همان ما به اشتراک در خارج موجود است. این از تعبیر به تشکیک، پس این تعبیری که به کار بردیم در واقع یه تعبیری بود مشیر به اون وجهی که به جهت اون وجه ما تشکیک را اثباتش میکنیم. وحدت شخصی تشکیکی گونه دیگریه که در اینجا از محل بحث خارجه، اصلا درسته غلطه، مثل همین مراتب واحد نیست، هست، هر چی که هست این خودش برای خودش برهان دیگه‌ای دارد دیگه، با اشتراک معنوی و اصالت وجود این اثبات نمیشه، اگرم این از مقدماتش باشد با اینها تمام نمیشه دیگه، باید یه چیز بهش اضافه بکنن، بگه آقا مفهوم واحد است، اصالت هم با وجود است، یه چیز دیگه هم بگه، وقت با اون ما بگم درباره این صحبت بکنیم که وجود یک شخص واحد است، بعضی از وجودات از مراتب بعضی دیگه هستن، اینجوری بخواد مطرح بکنن. این میخواد بقیهش رو بعدم بگه چون میترسم نرسید. سوال کسی میخواد چیز بپرسه؟ آها شما اصل حاکمی
من می‌خواستم بگم، یعنی بحث وحدت استنتاجی که شما فرمودید کاری با وحدت شخصی نداره، این نفعش هم نمی‌کنه، چون ظاهراً وقتی ما میگیم
الان میگم هست، الان میگم تو این فایل بعدی، تو این اسلاید بعدی میگم گونه‌های وحدت تشکیکی. یک، تشکیک مفهومی وجود مسئله منطقیه، اما سنخی و شخصی فلسفی هست، یعنی یه بحث تو منطق میگیم آقا مفهومی که بر مصادیق صادق است بر دو قسم است، یا در صدقشون تفاوت دارن یا ندارن، اگه تفاوت داشته باشن میگیم مشکک، نداشته باشن میگیم متواتی، بحث کاملا بحث منطقی است، مربوط به معقولات ثانیه منطقی است، قیدها دقت بکنید دیگه، بحث منطقی است، چرا؟ چون درباره معقولات ثانیه منطقیه، مفهوم مشکک مفهوم متواتی، بحث از مفاهیم است که یک بحث منطقیه. اما تشکیک سنخی و تشکیک فلسفی مربوط به وجوده، میخوام بگیم این وجود سنخ واحدی است و مابل امتیازهاش هم به عین مابل اشتراک در خارج موجود است، یا در شخصی میگیم آقا یک شخص واحد است که یک ذات دارد و شؤونی و مراتبی که از مراتب او هستند، اینجوری میخوام در مورد اثبات بکنم، پس اینا مسئله فلسفی میشه دیگه. وحدت سنخی با اشتراک معنوی و اصالت وجود و وحدت شخصی با رابط بودن معالیل و توحید ذاتی اثبات میشه. این اگر اثبات کردیم که یک ذات مستقل واحد داریم، ما بقی همه عین ربط به او هستن، پس یک شخص واحد داریم که ما بقی همه شؤون او هستن، همه رابط او هستن، همه مملوک او هستن، این میشه وحدت شخصی تشکیک در مراتب. یعنی اون مراتبش با هم دیگه مشکک هستن دیگه، یعنی مراتب مختلف شدت ضعفی داره. وحدت سنخی اثبات سنخ واحد و عینیت صفات وجودی با وجودات عینیست مصداقاً. این همینه دیگه که ازش تعبیر کردن به تساوق مصداقی، یعنی در مصداق زیادتی نسبت به هم نداره، نه عینیت مفهومی که بهش میگیم ترادف، یا عینیت در حیثیت صدق که بهش میگیم تساوق در صدق. نمیخوایم بگیم که وجود با علت اینا مسابقه در صدق هستن، یعنی هر چه شد وجود حتما علت هم برایش صادق است، نه، هر چه شد وجود معلول هم برایش صادق است، نه، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم معلول در وجود معلولی زیادتی بر مصداق معلول ندارد، اینو میخوایم بگیم. نه اینکه اگر گفتی هازا موجودن پس معلولش هازا معلوله، نه، پس نه ترادف دارن، یعنی نه ترادف با این میخوایم اثباتش بکنیم، نه تساوق در صدق رو میخوایم اثباتش بکنیم. بله ممکنه بعضیاشون تساوق داشته باشن، مثل وجود و فعلیت عامه، اینو با هم دیگه مسابقت دارن، یعنی در مقام صدق هم دیگه مسابقت دارن، مثل وجود و تشخص، اینو با هم دیگه مسابقت در صدق دارن دیگه. ولی محل بحث ما در اینجا این نیست. میخوام بگیم در ظرف مصداق اون عینیت به عین معلول در خارج موجود است و اون معلول به عین عینیت در خارج موجود است. اینا زیادتی نسبت به هم دیگه و جزئیات نسبت به هم دیگه ندارن، اینا مراتب هستن. این یه مرتبه از عینیت، اینم یه مرتبه است، اینم یه مرتبه است، اینجوری میخوام بگیم دیگه. وحدت سنخی اثبات سنخ واحد بدون ارتباط کسرات با همه، نافی ارتباط با همدیگه نیست، نمیگه اینا با همدیگه ارتباط ندارن، میگه آقا ببین الان این یه عینیته، اینم یه عینیته، طبق اصالت وجود گفتی باید اینا عینیت داشته باشن، باید عینیت داشته باشه که مرات اسناد موجودیت باشه، پس این با این سنخ واحد است دیگه. حالا این از مراتب اینه، این از مراتب اینه، هر دوشون مرات مراتب دیگه هستن، تو بحث سنخی کاری بهش ندارد دیگه، چون مبادیش اثبات نشده است اینجا، نه اصلا درباره مبادیش ما صحبت نکردیم، ما اینجا فقط گفتیم اشتراک معنوی اصالت وجود، همین رو گفتیم و به همین اندازه میگیم آقا ببین اینا این دوتا اینا با یکی هم به هم دیگه برمیگردن، یعنی در خارج این از شؤون این است، این از شؤون این است، این از مراتبون، هر چی که هست، هر چی که هست این با این سنخ واحدی دارن دیگه، حالا با هم دیگه هر جور که هستن دیگه، اونو دیگه با هم دیگه جور هستن، شما برو تو رابطه علیت و تو بحثای دیگه در بحث صحبت کن دیگه. اینجا ما فقط دیگه اینها سنخ واحدی هستن که صفات ما بین امتیازهاشون به عین مصداق ما بین اشتراک در خارج موجود است. پس وحدت سنخی اثبات سنخ واحد بدون ارتباط کسرات با هم میکند و وحدت شخصی اثبات ربطی بودن کسرات به حقیقت واحد واجب تعالی است. نظام منافاتی با هم ندارن. اینجا ما یه بخششو اثبات میکنیم، تو اونجا که رفتیم میگیم ببین همونایی که گفتیم سنخ واحدن، ما به امتیازشون بین مصداق هستن، اینا همشون عین الرب هستن غیر از یک حقیقت مستقل. بنابر ادله توحیدی یه حقیقت مستقل داریم، بنابر اینکه علیت تو معلولیت تو متن ذات معلولت و حقیقتشون ربط میشن، ما باقی همه چی هستن؟ رابط و این وابستگی به اون حقیقت واحد هستن. پس تو سنخ یه افق از حقیقت رو داریم بیان میکنیم، تو اون شخصی یه افق دیگه از حقیقت رو با هم بیانش میکنیم که این افقها با هم دیگه تعارضی با هم دیگه ندارن دیگه، دو لایه از حقیقت هستن. این حرفی که داریم میزنیم یکی از مهمترین کارهایی هست که ملا صدرا انجام داد. من بارها عرض کردم مرحوم ملا صدرا از کثیرالخیرات ترین شخصیت های دینی ماست. ما کمتر کسی داریم به اندازه ملا صدرا اینقدر خیرات معرفتی داشته است دیگه. این مرحوم ملا صدرا به عنوان یک مبنای تفسیری استفاده کرده، گفته آقا حقیقت ذو مراتب است، تو وقتی میگی وجود واحد است، یه وقت تو کلاس اول میگی وجود واحد است، یه وقت تو کلاس آخر میگی وجود واحد است. پس حقیقت یه مرتبه نیست که تو بگی که بنده دارم درباره حقیقت صحبت میکنم. خب بند شما داری درباره حقیقت صحبت میکنی، ولی این شیخ الرئیس هم داره درباره حقیقت صحبت میکنه. منافات با هم دیگه هم ندارید، نافی هم دیگه نیستید، ولیکن خب اینا دو تا مرتبه مختلف هستن دیگه. آیات شریفه هم مراتب مختلفی دارد و برای هر مرتبهش اهلی هست. اهل هر کدام که شدی میفهمی اون را، لذا هر وقت اهل شدی میشی منخوت به، وقتی منخوت به شدی میفهمی چی داره میگه. انما یعرف القرآن منخوت به، هر کسی که شد مخاطبش میفهمه. پس اون موقعی که میگه ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، اگه تو فعالیت طولی رو فهمیدی میشی مخاطب این مرتبه از معارف وحیانی شریعت مقدس، باید حرف میزنه. ولی وقتی که مخاطب اون مرتبه نشدی باید حرف نمیزنه، همون مرتبه پایین تر رو باید بیان میکند دیگه. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما میگی مجازه از فلانت، یعنی به هر حال قدرتش رو خدا داده است. درسته قدرتش را خدا داده است، اما قدرتش را خدا داده است با فعالیت طوری فرق میکنه. قدرتش رو خدا داده است میتونه خدای متعال قبلا داده باشد و خدای متعال از بین رفته باشد. لو جاز علی الواجب العدم لما ضرب العالم، این تعبیراتی که میگه. بنابراین قدرتش رو خدا داده، درسته، ولی این فعالیت طوری یه چیزی بیش از قدرتش خدا داده، اونم درسته، اینم درسته، و به همین کیفیت این عرض ما تمامه. در سنخی وجودات عینی مراتب حقیقت وجود و در شخصی وجودات ممکنات مراتب واجب تعالی هستند. اینا هم مطلبشو گفتیم. در وحدت شخصی وجودات امکانی به اعتبار رابط بودنشون مملوک و به اعتبار مملوک غیر بودنشان شؤون و به اعتبار آیه بودنشون تجلی هستند. این تعبیرات مختلف حیثیات هستند، حواستون باشه چیزی رو با هم دیگه خلط نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله بله هفته رو آره هفته هفته هفته از جلسه امشب ساعت هفته رو خیلی آخه یه تعدادی خیلی دیرشون میشه. هفته رو اگه باشه باز به نظرم آره دیگه مثلا تا یه رو هفته رو به نظرم هفته رو